بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد، عرض کردیم کفایه یه مقدمه ای دارد که در اون مقدمه 13 مطلب را بررسی کرده. بعد مرحوم کفایه، صاحب کفایه، مباحثی دارد 8 گانه. فعلا ما در مبحث اول هستیم به نام اوامر. در اوامر هم فیه فصولون، در اوامر 11 تا فصل داریم. فصل اول در ماده امر بود، امر. فصل دوم در هیئت امر بود، هیئت افعل. الان الفصل الثالث، کما اینکه عمر باقی باشد، اگر به مقدمه رسیدیم، مقدمه واجب، الفصل الرابع خواهد بود، ولی از قلم کفایه در آنجا رابع افتاده. فعلا در فصل سوم، الفصل الثالث فی الاجزاء. مقصود از اجزاء این است که اگر کسی مأمور به را آورد، این کافی هست یا کفایت نمی کند. در اینجا چند نوع تعبیر دارم، من برخی را یادآور می شوم. اول مال مرحوم سید مرتضی در ذریعه هست، از ذریعه الى اصول شریعه، دارد هل الامر یقتضی الاجزاء او لا، هل الامر یقتضی الاجزاء او لا. فاعل یقتضی چیه؟ هل الامر یقتضی، فاعل یقتضی ضمیر است، برمیگردد به امر. الامر یقتضی الاجزاء او لا. تعبیر دوم تعبیر کفایه است، الاتیان بالمأمور به، الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء او لا. البته در مفسود دومی هم هست، من دیگه را حذف کردم، مختصر باشه. الاتیان بالمأمور به هل یقتضی الاجزاء او لا. در اینجا فاعل یقتضی چیه؟ در اولی فاعل یقتضی امر بود، اینجا فاعل یقتضی اتیان است. الاتیان بالمأمور به هل یقتضی این اتیان، الاتیان بالمأمور به على وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا. یه تعریفی هم بنده دارم که در آینده نکته اون روشن بشه. بگیم الاتیان بالمأمور به على وجهه هل یجزی اولا، هل یجزی اولا. من به جای کلمه یقتضی یجزی گذاشتم، البته باز فاعل همان اتیانه. تا اینجا 3 تعبیر گفتیم. پس تعبیر اول مار سید مرتضی در ذریعه هست، هل الامر یقتضی الاجزاء او لا. دومی مال کفایه است، هل الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی این اتیان الاجزاء او لا. سومی عین دومیه، فقط یقتضی را برداشتیم جاش یجزی گذاشتیم، هل الاتیان بالمأمور به على وجهه يجزي او لا. اما الاول ظاهرا تعبیر ناقصی باشد، امر هیچ وقت مختزی اجزا نیست، امر دلالت بر مأمور به میکند، اجزا که ارتباطی به امر دارد. ظاهرا این افرادی که میگن الامر یقتضی الاجزا یه مضافی مقدر دارند. مضافش کدومه؟ امتثال الامر یقتضی الاجزا، یه کلمه امتثالی بگذارن حد میشه دیگه. احتیاطی به اون طول و تفصیلی که در تهذیب الاصول است دیگه نیست. اگر آقایانی که تعریف اول دارن جاش یک کلمه امتثال بگذارن، امتثال الامر یقتضی الاجزا اولا، و الا اگر امتثال را نگذاریم تعبیر ما تعبیر نادرستی است. هل الامر یقتضی الاجزا اولا، امر دلالت بر مأمور به میکند، اما اجزا و عدم اجزا ارتباطی به امر مولا نداره. امر مولا اجزاش در گروه اتیان است تعبیر کفایه، یا امتثال است که ما تعبیر گفتیم. اگر تعریف اول یک کلمه امتثالی بگذرد، خیلی از بحثهایی که در اطراف این تعریف هست دیگه بی نیاز میشیم. مرحوم آغازی ها یه بحثی دارد، حضرت امام یه نقدی دارد، تمام این بحث ها دیگه بی نیاز میشیم. فقط بشرطیم که روی کلمه الامر یه دونه امتثال بگذاریم، امتثال الامر هل یقتضی الاجزا اولا. تعریف دوم خوبه، تعریف دوم فاعل یقتضی را امر نگرفته، امتثال گرفته. هل الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی این اتیان الاجزاء اولا. این خیلی تعریف خوبی است، فاعل یقتضی را به اتیان زده است. اشکالی که بر تعریف اول وارد بود دیگه اون اشکال بر این تعریف وارد نیست. اشکال بر تعریف اول چه بود؟ گفتیم امر به ما هو امرون لا یدل علی الاجزا. ایشون آمد اتیان را آورد، گفت الاتیان بالمأمور به هل یقتضی الاجزا اولا، فاعل اقتضا را اتیان گرفت. اما تعریف سوم که من گفتم به جای یقتضی یجزی بگیم، این نکتهش بعدن عرض میکنم. اگر یجزی بگیم افضل از یقتضی، وجهش در بحث آینده روشن میشه. تم کلام و حول الامر الاول. علی الظاهر ما غفلت کردیم بگیم و نقدم اموراً الفصل الثالث فی الاجزاء، این جمله را اضافه کنید، فلقدم اموراً مثل کفایه الاول فی عنوان المسئله، این اضافه کنید. الفصل الثالث فی الاجزاء فلنقدم اموراً الاول فی عنوان المسئله، مسئله را عنوان کنیم. سه جور عنوان کردیم، هل الامر یقتضی الاجزا یک، هل اتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الاجزا، سومی ما گفتیم هل الاتیان بالمأمور به علی وجهه یجزی او لا یجزی. نکته تعریف سوم بعدها روشن میشه. این امر اول. الثانی گفتیم فلنقدم امورا، الثانی ما هو المراد من کلمت علی وجهه. این علا وجهه که در تعریف کفایه هست چیه؟ هل الاتیان بالمأمور به علا وجهه. این وجهه یعنی چی؟ ها هنا احتمالاتون. در کلمه علا وجهه چند احتماله؟ سرخط یک. احتمال اول بگیم مراد علا وجهه قصد الوجهه. سیدنا قصد الوجه با قصد قربت فرق داره. قصد الوجه یعنی قصد الوجوب و قصد النذر. نماز ظهر میخوانم واجب، اینا میگن قصد وجه. نماز شب میخوانم مستحب، اینا میگن قصد وجه. میگن علا وجهه یعنی اونجوری که هست واجب است نیت وجوب کنی، مستحب است نیت استحباب کنی. وجه اول گفتن اینه. این که میگد علا وجهه یعنی بر همون وصف واقعی او. اگر صفت واقعی او وجوب است بگو نماز ظهر میخوانم واجب، اگر صفت واقعی اون مستحب است بگو نماز شب میخوانم مستحب. علا وجهه قصد الوجوب و قصد الندر. و اورد علیه فی الکفایه که چرا فقط قصد الوجه را گفتی؟ و قصد قربت هم هست دیگه. بگو علا وجهه هم قصد الوجه و هم قصد القربه، امر خدا را اطاعت میکنم، برای خدا میارم. چطور علا وجهه را منحصر میکنید به قصد الوجه؟ نخیر، شما اعم بگیر قصد الوجه و قصد القربه. بنده در اینجا یه اشکالی دارم که اصلا کلمه علا وجهه را زدن به قصد وجه و قصد قربت مناسب با تعریف قدما نیست، چون در بین قدما اجزا و شرائط دو جور نبود. متأخرین آمدن اجزا و شرائط را دو قسم کردن، گفتن یک قسم قابل اخذ در متعلق هست، مثل حمد سوره. یه چیزی داریم قابل اخذ در متعلق نیست که قصد الوجه و قصد القربه و قصد تمیز. این تقسیم مال متأخرینه که اجزا و شرائط گفتن علی قسمین، قسم قابل للأخذ فی المتعلق، مثل در عرض کنم حمد سوره. یه چیزهایی داریم قابل اخذ در متعلق نیست، البته از نظر متأخرین. ما که گفتیم همش قابل اخذه. این تقسیم، تقسیم الاجزا الی قسمین، ما یکون و ما یؤخذ فی المتعلق و ما لا یؤخذ فی المتعلق، این تقسیم مال متأخرینه. حالا که مال متأخرینه نباید علا وجهه را اینجور تفسیر کنیم. خواه بگیم قصد الوجه، خواه بگیم قصد الوجه و قصد القربه. چرا؟ اون کس که چنین تعریف میکند میگد اتیان المأمور به، میگد مأمور به اونهایی که قابل اخذ در متعلقه، علا وجه اونهایی که قابل اخذ در متعلق نیست. عنوان را بخونید: هل اتیان المأمور به علا وجه. جمع کرده است بین کلمه مأمور به و بین کلمه علا وجه. میگد مأمور به اونی که قابل اخذه، علا وجهه اونی که قابل اخذ نیست. میگیم این سبک بحث کردن مناسب با کلام متأخرینه. قدما همین بحث را دارن، اونها که هرگز اجزا را دو دو قیس نکردن که بگن یک قیس یوخذ فی المتعلق و قسم دیگر لا یوخذ. پس کلمه مأمور به یوخذ علی وجه ما لا یوخذ، این سبک بس متناسب با شیخ انصاری به این طرفه که آمده ان اجزاء نماز را دو قسم کردن، ما یجوز اخذه فی المتعلق کالحمد و السوره، ما لا یجوز اخذه فی المتعلق که قصد القربت و قصد الوصل. آمدن میگن اتیان المأمور به، کلمه مأمور به یعنی ما یجوز اخذه فی المتعلق، علی وجه ما لا یجوز اخذه فی المتعلق که قصد الوجه و قصد القربت. این سب گوش کن، این سب که بحث کردن متناسب با زمان شیخ انصاری به این طرف، مناسب با عصر مرتضی و مفید و شیخ طوسی و علامه حلی و بعد نیست. این اشکال ما. اجازه بفرمایید عرض کردم خدمتتون که در مغنی میگد عرض کردم تقدیم ما چیه؟ یجوز و تأخیر در شش جا. علا اجهال تا کنون علا وجه را دو جور تفسیر کردیم. یک بفرمایید یک قصد الوجه. آخوند اشکار کرد قصد قربت را هم اضافه کرد. اتیان المأمور به علا وجه. ما چه اشکاری کردیم؟ ما گفتیم این سبک تفسیر با فکر متأخرین مناسبه. متأخرین آمده ان اجزا را دو قسم کرده ان، ما یجوز اخذه کالحمد و السوره، ما لا یجوز اخذه که قصد القربت و قصد الوجه. اون موقع میگن الاتیان بالمأمور به ما یجوز اخذه، علی وجه ما لا یجوز اخذه. این سبک تفسیر با شیخ انصاری و بعد مناسبه، در حالی که قدما از این تقسیم خبری نداشتن. ولیسا نمیتونیم مأمور به را بزنیم به ما یجوز اخذه، علی وجه را بزنیم به ما لا یجوز اخذه. سوم آمدن گفتن مراد از این علی وجه اجزا و شرائط، نماز به اجزائه و شرائطه، روزه اجزائه و شرائطه. کفایه اشکال میکند، میگه این تکراره. چرا؟ چون قبلا کلمه مأمور به آمده دیگه، الاتیان بالمأمور به. در کلمه مأمور به اجزا و شرائط نهفته. تا اینجا چند تا تفسیر گفتیم بشماریم. یک قصد الوجه، دو قصد القربه، اشکال ما قفلت نکنید. سه میگن مراد از علی وجه اجزا و شرائطه. اشکالش عرض کردیم که این تکراره، چون قبلا کلمه المأمور به آورده. آیا آخون تفسیر چهارم دارد؟ می‌فرماید علی النهج العقلی و الشرعی، علی الوجه العقلی و الشرعی، اتیان المأمور به علی النهج الشرعی و العقلی، یعنی هم شرائط عقلی لحاظ شود و هم شرائط شرعی. علی النهج الجامع بین الشرائط العقلیه و شرائط شرعی. این هم تعریف مرحوم آیا آخو. تا اینجا چهار که احتمال گفتیم. یک قصد الوجه، دو قصد القربه، سه اشکال ما بود که گفتیم این سبک تفسیر که مأمور به را بزنیم به ما یوخذ علا وجهه رو بذاریم به مالای و خست، این با قدما سازگار نیست. آمدن تفسیر سوم کردن، گفتن مراد از علا وجهه اجزا و شرائط. کفایه میگد اجزا و شرائط قبلا گفته شده، المعمور به. خودش آمده تفسیر چهارم کرده، گفته النهج العقلی و شرعی. واجب را بیاری تمام شرائط عقلی و شرعی آن رعایت شود. بعضی ها گفتن علا وجهه قید توضیحیه، قید توضیحی، الاتیان بالمعمور به، به کماله و تمامه، یعنی علا وجهه. این علا وجهه قید توضیحیه. بند احتمال میدم یه معنی دیگر مراد باشه، البته احتمال است و بر این احتمال هم دلیلی نیست. اون کدومه؟ اون این است که گاهی از اوقات انسان امر اختیاری را نمیتونه انجام بده، نماز با وضو، ناچار از امر اضطراری را انجام بدهد، نماز با تیمم. علا وجهه اشاره بر این است که هر امری را که آوردی خودش را اجزا میکنه، اما مجزی از امر دیگر نیست. هل الاتیان بالمأمور به علا وجهه، علا وجهه، اگر بگیم علا وجه واقعی دیگه، جناب عالی اگر با تیمم نماز خوندی امر تیمم ساقطه، اما امر وضوعی ساقط نیست. علا وجهه هر چیزی را به واقع خودش بیاری، اگر با وضوع خوندی امر اختیاری ساقطه، اما اگر با تیمم خوندی نه دیگه، امر تیممی ساقطه اما امر وضوعی ساقط نیست. چرا؟ لأنک لم تأتی علی وجهه الواقعی. پس در اینجا یک کلمه مقدر کنیم، هل الاتیان بالمأمور به علی وجهه الواقعی. اگر اینو مقدر کنیم روشن می شود که اگر کسی امر اضطراری کرد، این مسقط امر اختیاری نیست. چرا؟ علا وجهه الواقعی. خب المعنا میگن فی بطن شاعر. آقایان یه تعریفی گفتند و رفتن، ماها که عقب قافله هستیم احتمالات دادیم. احتمالات بشمارید آقای همدانی: یک، قصد الوجه. دو، جمع بینهما، قصد الوجه و قصد القربه. اشکال ما را بفرمایید. بفرمایید این سبب بحث کردن متناسب با متأخرین است که مأمور به را بزنن به ما یؤخذ، این علا وجهه را بزنن به ما لا یؤخذ. کفایه چه گفت؟ کفایه گفت علا وجهه، یعنی علی الوجه العقلی و شرعی، تمام شرایط عقلی و شرعی. بعضی آمدن گفتن علا وجهه قید توضیحیه، ما گفتیم یک کلمه واقعی مقدر کنیم حل میشه. حل الاتیان بالمأمور به علی وجهه الواقعی. قهلا اگر با تیمم نماز خوندی امر تیمم ساقطه، اما امر اولی ساقط نیست. چرا؟ چون امر واقعی را قصد نکردی. احتمالاتیست، ما شما را تکلیف نمی کنیم یکی را انتخاب کنید، خودتان با فکرتان یکی را انتخاب کنید. تمر کلام و فی الامر الاول طول کشید، معذرت بخواه. الامر الثانی، بله، الامر الاول در تعریفش بود، الامر الثانی علی وجهه، الامر الثالث معنى الاقتضاء. اقتضاء یعنی چه؟ هل اتیان الامر هل اتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء او لا؟ آیا مراد از این اقتضاء دلالته که امر دلالت بر اجزا میکند، یا مراد از این اقتضاء علیت آوردن مأمور به علت اجزاء؟ آیا مراد از اقتضاء دلالته که آیا دلالت بر اجزا میکنه، یا مراد از این اقتضاء دلالت نیست، مراد از اقتضاء علیته؟ آیا یه نفر از شما هست که بگه فرق این دو بحث چیه؟ آیا دلالت یا علیت فرقش چیه؟ اگر بگیم دلالت، بحث ما می شود بحث اثباتی. اما اگر بگیم مراد از اقتضاء علیت، بحث ما می شود بحث ثبوتی. آیا آقایان اصولی ها که بحث میکنن اتیان مأمور به علی وجهه یقتضی اجزا، میخوان بگن دلالت بر اجزا میکنه، یا میخوان بگن آوردن علت اجزا است؟ دیگه نه اعاده لازمه و نه قضا. کدام را انتخاب کنیم؟ کفایه میگد من دومی را انتخاب میکنم، نه اولی را. چرا؟ دیشب مطالعه کردی کفایه را؟ چرا؟ میگد یقتضی فاعلش چیه؟ اتیانه. فاعل یقتضی امر نیست. بل اگر فاعل یقتضی امر بود، حق با شماست، بحث دلالتی میشه. هل الامر یقتضی الاجزاء؟ یعنی هل یدل علی الاجزاء؟ اما بنا شد که تعریف دوم را انتخاب کنیم. فاعل یقتضی اتیان است. آیا آوردن مأمور به علت تامه اجزا هست و علت تامه اجزا نیست؟ پس کفایه اقتضا را به معنی علیت گرفته است، نه به معنی دلالت. چرا؟ چون در مقام عنوان بس اولی را انتخاب نکردیم، هل الامر یدل علی الاجزا، بلکه دومی را انتخاب کردیم. دومی کدوم؟ اتیان المأمور به یقتضی الاجزا. اگر فاعل یقتضی اتیان باشد، قهرم دیگه علتی. آیا آوردن مأمور به علت تامت للاجزا؟ مولا گفت آب بیان وضو بگیرم. آب آوردم، یه امر ساقطه. نه اعاده میخواد و نه قضا. آیا اتیان مأمور به، امتثال مأمور به موجب اجزا هست یا موجب اجزا نیست؟ علت تامه اجزا هست یا علت تامه اجزا نیست؟ آیا خود میفرماید اقتضا به معنای علیته؟ بعد آیا آخوند یه انقوت و قوت دارد؟ من انقوت و قوت ایشون را میکنم، بعد اشکال خودم. آیا آخوند میفهمد انقوت اقتضا به معنی علیت در امر واقعی درسته؟ امر واقعی اگر من نماز با وضو خوندم، این علتون تامتون للاجزا. اما در اوامر استراری چطور؟ اوامر استراری کدوم؟ من تیمم کردم، نماز خوندم، بعدن آب گیرم آمد، دیگه اونجا نمیتونیم بگیم آیا امتثال امر استراری علت تامه سقوط امر واقعی است؟ دیگه علیت معنا نداره. علیت هر چیز نسبت به امر خودش درسته. اگر نماز با وضو خوندم، نماز با وضو علتون کامتون به سقوط الامر. اما اگر امر استراری امتصار کردم اونجا دیگه نمیتونیم بگیم علتون کامتون به سقوط الامر الواقعی، اونجا با دیگیم دلالت. آیا دلالت میکند بر سقوط امر واقعی یا نه؟ کفایه این انقوط را داره. یه قلتو میگرد بسیار عبارت مجمل و فشرده. من قلتو را روشن میکنم، مبسوطم روشن کرده، چیگه اون عرض کنم خدمتو که ارشادم روشن کرده. من جواب کفایه را روشن میکنم، بعد نظر خودم میگم. کفایه میگرد ده در هر دو جا اقتضا به معنی علیت. قاعدت ما فی الباب در امر واقعی فقط نزاع در کبراست. آیا امتثال امر واقعی نماز با وضو علت تامه للسقوط اولا؟ نزاع در کبراست. اما در امر اضطراری هم نزاع در صغراست و هم نزاع در کبراست. نزاع در صغراست آیا نماز با تیمم دارای مصلحت جابره هست؟ این مصلحت را دارد که جبران کند مصلحت نماز با وضو را یا نه؟ اگر گفتیم نماز تیممی، صلات تیممی، این دارای مصلحت تام است، جبران میکند مصلحت امر واقعی را. اگر این صغرا را درست کردیم، دو مرتبه میگیم آیا آوردن این مأمور به که دارای مصلحتی است، جابر مصلحت فائته هست، آیا این علت سقوط امر واقعی هست یا علت سقوط امر واقعی نیست؟ پس در هر دو مورد کفایه می فرماید اقتضا به معنای علیت. قاعدت ما فی الباب در امر واقعی همه با هم، در امر واقعی فقط نزاع در یه چیز کبراست. آیا آوردن امر واقعی سبب سقوط امر واقعی می شود یا نه؟ ولی در امر اضطراری دو مرحله ایست. اول باید چه کنیم؟ اول باید چه کنیم؟ صغرا را درست کنیم، بگیم نماز با طهارت ترابیه، صلات با طهارت ترابیه مصلحتی دارد، جابر مصلحت صلات با طهارت مائیه است. این صغرا را که درست کردیم، کبرا میاد. آیا امتثال این امری که دارای مصلحت جابره هست، آیا این علت این هست که امر واقعی ثابت بشود یا علت آن نیست؟ پس در هر دو مرحله سار الاقتضاء، بفرمایید، سار الاقتضاء به معنى العلیه. این حرف کفایه. حرف کفایه را در سه کلمه جمع کنیم. یک، اقتضا به معنی علیت، نه به معنی دلالت. نزاع نزاع ثبوتی، نه نزاع نزاع اثباتی. دو، انقوط کرد. انقوطش چی بود؟ گفت علیت در امتثال امر واقعی درسته، اما در امتثال امر اضطراری علیت معنا ندارد، در آنجا باید به معنی دلالت باشه. آیا این که شعر میگه تیمم و سعیدن طیبن، سعیدن طیبن، آیا این دلالت بر اجزا دارد یا نه؟ که اگر آب کیلوتون آمد دیگه وضو لازم نیست. در جواب گفت در امتثال امر واقعی نزاع فقط در کبراست، اما در اینجا دو مرحله است. اول بگر صغرا را درست کنیم، بگیم صلات با طهارت ترابیه دارای مصلحت جابره هست، این صغرا را ثابت کردیم، دیگه با اولی یکی میشه. آیا چنین نمازی علت سقوط امر واقعی هست یا نه؟ یلاح از علیه آیا آخون بگیم چرا خودت را دوچار این همه سنگلاخ میکنی؟ یه این قوتی درست میکنی، قوتو میکنی. شما انشاءالله عمر باقی باشد خواهیم گفت در امتثال امر استراری و امتثال امر ظاهری مسئله در دلالته. آیا این که پیغمبر اکرم فرموده التراب احد الطهورین یکفی که عشق سنین، این دلالت دارد که دیگه اگر آب پیرت آمد دیگه لازم نیست. بحث در دلالته، کما اینکه خود ایشونم خواهم گفت در امر استراری بحث در دلالته، همچنین بحث در امر ظاهری. من با عبای مستصحب و طهاره نماز خوندم، بعدن معلوم شد که عبای من نجس بود. آیا لا تنقض الیقین بشک دلالت دارد که این نماز کافیه یا نه؟ بنابراین بحث در امتثال امر واقعی علیته، اما بحث در امر استراری، بحث در امر ظاهری علیت نیست بلکه دلالت. خودت را به زحمت انداختی که اول صغرا را درست کردی بعد کبرا، ولی چون کلمه یقتضی ایشون گفته ناچار شده است که این قلت قلت را بگه. ولی اگر کلمه یقتضی را عوض کنیم بگیم یجزی، هل اتیان المأمور به علا وجهه یجزی اولا. اگر یجزی گفتیم هر دو را شامله، در امتثال امر واقعی اجزا به معنی علیت، در امتثال امر ظاهری و استراری دیگه اونجا علیت نیست برگه چی آقا؟ دلالت. چون آیا آخون کلمه یقتضی گفته، یقتضی هم ظهور در علیت دارد، ولذا ناچار شد این قلت کنه. اما اگر کلمه یقتضی را برداریم چاش بگذاریم یجزی، هل امتثال الامر، هل اتیان المأمور به علا وجهه یجزی اولا، میگیم در امتثال امر واقعی اجزا به معنی علیت. نمازی که با طهارت مائی خوندم علتن به سقوط اولا، اما در امتثال امر استراری و امتثال امر ظاهری بحث در علیت نیست، بحث در دلالت دلیله. آیا گفتار رسول خدا که فرموده التراب بگو احد الطهورین این یدل بر اجزا اولا؟ لا تنقض الیقین بشک با عبای مستصحب الطهاره نماز خوندم، هل یدل علی الاجزا اولا؟ چون کلمه یقتضی آمده آخون دوچار این قلت و قلت شد، ولی ما یقتضی رو چه کردیم؟ یجزی گفتیم، هر دو درسته. قایت ما فی الباب، یجزی در عوامر واقعی علیت، در اینها به معنی دلاله. تا اینجا چند مطلب گفتیم؟ یک، عنوان المسئله. دو، ما هو المراد علی وجهه. سوم، یقتضی چیه؟ چهارم، یه نیم دقیقه بیشتر طول نمیکشه. الرابع، معنی الاجزا، اجزا به معنای کفایته، الاجزا یعنی کفایت. بعضی ها آمدن اجزا را جور دیگر معنا کردن، گفتن عدم وجوب اعادت فی الوقت و القضا خارج الوقت، گفتن اجزا اینه، در وقت اعاده لازم نیست، خارج وقتم قضا لازم نیست. اشکال این چیه؟ اشکالش معلومه، این لازمه اجزائه. اجزا به معنی کفایت. البته لازمه کفایت کدومه؟ یعنی دیگه در وقت اعاده لازم نیست، خارج وقت هم قضا لازمه. این معنی لازمه اجزائه، و الا خود اجزا به معنای کفایت. اجزا یجزی اجزا هم کفایت، یکفی کفایت هم. البته لازمش این است که نه اعاده لازمه و نه قضا. چهار تا خوندیم، دو تای دیگر فردا داریم، بعدا بریم صلب مسئله انشاءالله.